ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات آواربرداری از ساختمان پلاسکو روز دوشنبه ادامه یافت. مذاکرات دو روزه درباره سوریه از صبح دوشنبه در قزاقستان آغاز شد. و رأی‌گیری برای نامزدهای وزیر خارجه و رئیس سازمان CIA در سنای آمریکا انجام می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. 5 روز پس از آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و فرو ریختن آن، عملیات آواربرداری و جستجو روز دوشنبه نیز ادامه یافت. در آخرین اطلاعات داده شده در این باره، محمد قادی پاشا مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان تهران روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت از روز پنجشنبه تا کنون 6 جسد در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته است. قرار است یک جسد دیگر نیز به این اداره تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مرگ 3 نفر از آتش نشانان و 4 تن از مردم عادی تا کنون تایید شده است. محمد قادی پاشا افزوده که برای تشخیص هویت اجساد نیز تا کنون از 15 خانواده آتش نشان و 4 خانواده کسبه ساختمان پلاسکو نمونه‌های DNA گرفته شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در 2-3 روز آینده قرار است شیخ صباح خالد حمد از صباح وزیر خارجه کویت به تهران سفر کند. به گفته بهرام قاسمی، برنامه این سفر از پیش مطرح شده بود، اما بنا به دلایلی که فنی خوانده شده، برنامه این سفر از سوی کویتی ها تغییر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره گزارش ها مبنی بر اینکه وزارت خارجه کویت حامل پیامی از سوی شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود گفت اکنون نمیتواند در این زمینه اطلاع رسانی کند. پیشتر معاون وزیر امور خارجه کویت اعلام کرده بود که کشورش قرار است پیامی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به ایران تحویل دهد و تماس با مقامات جمهوری اسلامی برای تعیین یک تاریخ مناسب برای تحویل این پیام در حال انجام است. مذاکرات دو روزه صلح در سوریه از صبح دوشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. هیئت‌های از روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان مسلح همراه نماینده ویژه سازمان ملل در این مذاکرات شرکت دارند. آمریکا نیز سفیر خود را در قزاقستان به این مذاکرات فرستاده است. هیئت ایرانی از چند روز قبل به ریاست حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه ایران به آستانه رفته است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منبعی در مذاکرات گزارش داده که روز دوشنبه هیئت‌های مخالفان و دولت سوریه با میانجیگری استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل، و نمایندگان روسیه و ترکیه به طور غیر مستقیم گفتگو کردند و موضوع مذاکره تحکیم آتش‌بس و کمک‌های بشردوستانه بود. ریاست هیئت مخالفان را محمد علوش از اعضای گروه جیش الاسلام بر عهده دارد و بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل نیز از سوی دولت سوریه به آستانه رفته است. سنای آمریکا قرار است امروز دوشنبه درباره دو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزارت خارجه و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی CIA رأی‌گیری کند. این رأی‌گیری پس از آن انجام می‌شود که دو سناتور کلیدی از حزب جمهوری‌خواه، جان مک‌کین و لیندسی گراهام، روز یکشنبه حمایت خود را از رکس تیلرسون برای پست وزارت خارجه اعلام کردند. آقای تیلرسون مدیر عامل پیشین شرکت اکسون موبیل روابط نزدیکی با دولت روسیه داشته است. دو سناتور جمهوری خواه در بیانیه خود گفته بودند اگرچه هنوز نگرانی هایی درباره روابط اقتصادی پیشین آقای تیلرسون با روسیه و ولادیمیر پوتین رهبران کشور دارند، اما معتقدند آقای تیلرسون می تواند مدافعی مؤثر برای منافع آمریکا باشد. سنای آمریکا همچنین قرار است درباره مایک پومپئو برای ریاست سازمان CIA نیز تصمیم گیری کند. آقای پومپئو قانونگذار جمهوری خواه از ایالت کانزاس است. و خبر آخر این که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید برای طه هاشمی، فرزند معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حکم جلب صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این موضوع اعلام کرد به دلیل مسائل مرتبط با چک برای فرزند خانم ابتکار حکم صادر شده و چون این حکم قطعی شده برای او جلب صادر شده است. آقای اژه‌ای در پاسخ به سوالاتی درباره فراری دادن طه هاشمی از ساختمان محیط زیست گفت در این زمینه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند این اتفاق افتاده باشد. این بود چند خبر کوتاه. شنوندگان گرامی، در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به حادثه ساختمان پلاسکو در تهران و سرنوشت کارگران بیکار شده آن می‌پردازد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بر اساس مصوبه شورای سه‌جانبه ملی، معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگارش نامه‌ای از کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خواست تا هر چه زودتر برای بازگرداندن لایحه تغییر قانون کار از مجلس اقدام کند. علی خدایی، مسئول عضو کارگری شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت اعضای این شورا به اتفاق خواستار بازپسگیری این لایحه به گفته او معیوب شده بودند. پیش از این مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که امکان بازپسگیری لایحه تغییر قانون کار وجود ندارد. خبرگزاری فارس گزارش داد که بررسی و تعیین دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده که از محورهای نشست شورای سه‌جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، به طور کامل منتفی شده است. پیشتر یکی از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود که دستمزد منطقه‌ای برای سال آینده در نظر گرفته شود. این موضوع اعتراض شماری از تشکل‌ها و فعالان کارگری را به همراه داشت. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تبصره مربوط به هزینه زندگی کارگران هیچگاه در تعیین دستمزد آنان لحاظ نشده است. عیدی و پاداش پایان سال کارگران حداقل 1,624,000 تومان و حداکثر 2,436,000 تومان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای قانون مصوب سال 1370 مجلس صورت می‌گیرد و کارفرمایان موظفند دست کم 2 ماه پای حقوق و حداکثر 3 ماه پای حقوق را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند. این موضوع در مورد کارگاه‌های مشمول قانون کار صدق می‌کند. در سالیان قبل و در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند و کارگران آنها از مزایای قانون کار برخوردار نمی‌شوند. یکی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در تماسی با رادیو فردا خبر داد که حدود 200 تن از کارگران این واحد تولیدی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان تجمع کردند. به گفته او 1 سال حقوق کارگران همراه با عیدی و بنانان پرداخت نشده است. وی اشاره کرد که تجمع کارگران در مقابل کارخانه کاشی اصفهان برگزار شده است. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری از سوی رسانه‌های ایران در مورد پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران و اعتراض‌ها و اعتصاب‌های آنان منتشر شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران در روزهای گذشته توجه رسانه‌ها و افکار عمومی در ایران را به خود جلب کرده است. در کنار اخبار مربوط به کشته شدگان و مصدومین و همچنین مفقودین این حادثه، تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفت که در پی حادثه پلاسکو 580 کارگاه تخریب و بیش از 4000 کارگر کار خود را از دست داده‌اند. در ارتباط با همین موضوع، به نوشته ایسنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت برای کاهش آلام مردم در گام اول، کارگران بیکار می توانند به اداره کار این وزارتخانه در خیابان حافظ تهران مراجعه و برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنند. البته علی ربیعی یک استثناء قائل شد و آن اینکه فقط کارگرانی می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند که به گفته او بیمه شده تامین اجتماعی باشند. سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی ابراز شد که در سالهای گذشته کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند. در همین حال ایلنا به نقل از چند تن که برای دریافت مقرری بیکاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده اند، نوشت که آنان نگرانند، زیرا به گفته ی آنها تامین اجتماعی به بیمه شده اختیاری مقرری بیکاری نمی‌دهد. ایلنا در این مورد اشاره‌ای به واکنش مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکرد. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم لندن:
قانون تامین اجتماعی یه سری تبصره و یه سری مواد داره برای کارگرانی که در محیط کار مصدوم شدن یا کارگرانی که کارشون از دست میدن. منتها اون بروکراسی ویژه‌ای که بر قوانین ایران که هیچ وقت هم اجرا نمیشه حاکم هستش، یه شرایطی رو پیش پای کارگران گذاشتن که حتی با وجود این که ماهانه مبلغی هم برای بیمه تامین اجتماعی خودشون پرداخت کرده باشند، انواع بیمه های مختلف دیگه هم، عملا بر اساس اون تبصره ها و اون موادی که خودشون وضع کردن و مرتبا هم دارن تغییر میدن، هیچی عاید کارگر نمیشه. در شرایط فعلی که کارگرانی که کارشون از دست دادن و کارگرانی که جونشون رو از دست دادن در واقعی که در پلاسکو اتفاق افتاد، همه اینا به ضرر کارگران بوده و دولت با وجود اینکه وعده و وعیدهایی که داده میخواد وضعیت این کارگران رو درست کنه، بر اساس همون قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی هیچ چیز عاید کارگر نمیشه. با توجه به اینکه کارگرانی که در کارخانه‌هایی که کار میکنن که کمتر از 5 کارگر یا کمتر از 10 کارگر باشن شامل قانون کار نمیشن و در دوران روحانی هم این تشدید شد، این رو اگه ما پیش فرض بگیریم و با استناد به این قانون کار، عمده کارگرانی که در پلاسکو کار میکردن و الان با فروریختن این ساختمون و دست دادن کار این کارگران، عملا شامل قانون کار نمیشن.
در این میان و در شرایطی که بحث‌های مربوط به ایمنی محیط کار در روزهای اخیر مورد توجه و بحث قرار گرفته است، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس گزارش‌ها تنها 800 بازرس برای بررسی ایمنی تمام محیط‌های کار در ایران وجود دارند. در واکنش به این وضعیت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت سال گذشته از ابلاغ طرح خودبازرسی محیط‌های کار خبر داده بود که به گفته این وزارتخانه می‌تواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، عقیده دارد
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محل‌های کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگرها آموزش بدن، یاد بدن که مثلا چیکار بکنن که از این حوادث جلوگیری بشه. غیر محاله تا وقتی که تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه‌ها داره و تعداد اندکی که بازرس‌ها هست و سختی‌هایی که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل مثلا ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماریایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
در این ارتباط غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، به خبرگزاری فارس گفت وزارت کار موظف بود تا با بررسی شرایط موجود محیط و فضای ایمن را برای کارگران آماده کند، در حالی که ساختمان پلاسکو با فعالیت روزانه چند هزار نفری به دور از چشم بازرسان وزارت کار در حال فعالیت بود. وی با اشاره به اینکه تکلیف کارگران این ساختمان به دلیل آنکه در کارگاه‌های پنهان مشغول به کار بودند مشخص نیست، افزود بنابر تعاریف قانونی به این کارگران بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد، در حالی که اگر بازرسی‌ها به طور دقیق از کارگاه‌ها انجام می‌شد، همکنون باید تمام کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی بودند تا مزایای آن به آنان تعلق بگیرد. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن همدردی با آتش نشان‌های کشته شده در سانحه پلاسکو گفت که ناکارآمدی مسئولان به گفته این تشکل نالایق و بیکفایت از زحمتکشان آتش نشان قربانی گرفت. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران ضمن انتقاد از عملکرد مدیریت شهری به وضعیت کارگرانی که در پی حادثه پلاسکو بیکار شدند اشاره کرد و نوشت این کارگران به دلیل قرار داشتن در شمار کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر از پوشش حمایتی و نظارتی قانون کار و برخورداری از حق جبران خسارت و بیمه بیکاری محروم هستند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.